و آله طیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که آیا معیار در بحث اجتماع امر و نهی اینه که مجمع امر و نهی واجد ملاک امر و نهی باشه یا میتونه مجمع واجد دو ملاک نباشه. کلام مرحوم آخوند رو مطرح کردیم، نقض و ابرام های از آخوند مطرح کردیم، عرض کردیم اصلا بحث اجتماع امر و نهی در ارتباط با بحث امتناع ذاتی است. حالا اینکه واقعا ملاکی هم وجود داره یا ملاکی وجود نداره به جهت بحث اجتماع امر و نهی ارتباطی نداره. مهم اینه که ما در بحث اجتماع امر و نهی میخوام ببینیم آیا تعدد عنوان قائله اجتماع رو رفع میکنه یا قائله اجتماع رو رفع نمیکنه. ممکنه در این مواردی که ما بحث میکنیم فلواقع هر دو هم ملاک داشته باشن یا ممکنه هر دو ملاک نداشته باشن، ولی جهت بحث جهت اینه که آیا تعدد عنوان رفع قائله اجتماع امر و نهی رو میکنه یا نمیکنه. پس این اون چیزیست که محل نظره. مرحوم آخون بعد از این تنبیه، تنبیه دیگری رو مطرح کردن که مرتبط با اینه و اون اینه که ما از کجا تشخیص بدیم که ملاک امر و نهی وجود داره تا بگیم اجتماع امر و نهی است. چون ما گفتیم اجتماع امر و نهی در مواردی است که هم ملاک امر باشه و هم ملاک نهی باشه. حالا ما از کجا تشخیص بدیم که هم ملاک امر هست هم ملاک نهی تا بگیم اجتماع امر و نهیه؟ پس تنبیه بعدی آخوند در ارتباط با کیفیت احراز ملاک در مجمع امر و نهی است. این بحثی است که آخوند میخواد مطرح کنه. بحث قبل عرض کردیم که ما حرف آیه صد رو قبول داریم که بحثمون از امتناع ذاتی است و جهت بحث اینه که آیا ذاتاً ممتنع است یا ممتنع نیست و این که حالا واجد ملاک است یا فاقد ملاک فعلا محل بحث ما نیست. بحث ما از امتناع ذاتی است. البته تو این بحث تکمیل میشه اون حرف. دیگه خیلی مهم نبود، مهم اون امتناع ذاتی بود که ایشون گفتن. خب پس الان میخوام این مسئله رو مطرح کنیم که چجوری میتونیم تشخیص بدیم که آیا مجمع واجد دو ملاک هست یا واجد دو ملاک نیست. مرحوم آخون میفهمن ممکنه ما دلیل خاصی داشته باشیم بر وجود ملاک در ارتباط با مجمع، یعنی یه دلیلی بیاد بگه نماز در حمام یا نماز در زمین غصبی دارای ملاک است. ایشون میگه هر جا ما دلیل خاصی بر وجود ملاک داشته باشیم قطعا ملاک وجود داره. پس اولین راه برای تشخیص وجود ملاک در مجمع وجود دلیل خاصی است که دلالت بر ملاک بکنه. اولین مسیر اینه. پس هر جا شما دلیل خاص داشتید که عمل واجب ملاک داره، عمل حرام ملاک داره در مجمع، نه مطلق، در مجمع، این که میگیم دلیل خاص یعنی در همون محل اجتماع، اگه دلیل داشتید خب احراز میشه ملاک. این راه اولیست که محل بحث سخنم نیست دیگه. اگر ما دلیلی داشتیم بر وجود ملاک در محل اجتماع، خب محل اجتماع هر دو ملاک دارن. این اولین مسیره که علل قاعده این مسیر فقط در موارد خاص دیگه، همیشه ما این چنین دلیلی بر وجود ملاک نخواهیم داشت. آره یه روایت بیاد که نماز در دار غصبی یا در زمین غصبی دارای ملاکه. حالا لسانش میتونه این باشه که دارای ملاکه، لسانش میتونه این باشه که مسخط امره، لسانش میتونه این باشه که مورد قبوله، لسانش میتونه این باشه که ثواب داره، ترتب آثاره. اینا همه لسان هاست ها، دقت میفرمایید؟ دلیل داله بر این که در محل اجتماع واجد ملاک است میتونه لسانهای مختلفی داشته باشه. یک لسانش همینی که امر خاص داشته باشیم علاوه بر امران، یک لسانش اینی که بگیم مسخط عاد و قضاست، یک لسانش بگه اثر برش مترتبه مثل ثواب، درسته؟ یک لسانش مثل اینی که بگیم مثلا موجب تقرب میشه. اینا لسانهای مختلفه. پس اگر دلیلی به صورت اختصاصی دلیل خاص، یعنی اختصاصاً در مورد اجتماع دلالت کرد بر این که چه واجب ملاک داره و چه حرام ملاک داره، پس دقیقاً میشه مسئله اجتماع امرونه. آره دیگه هر دو ملاک داره. مثال بود دیگه، بله مثال بود. مثلا بگه غصب حتی اگه نماز بخونی هم تو رو به خدا نزدیک نمی کنه، غصب حتی در حال نماز هم تو رو به خدا نزدیک نمی کنه، درسته؟ نه دو تا دلیل مستقل باشه، یک دلیل برای واجب یک دلیل برای حرام، لازم نیست به یه دلیل باشه. ما یه دلیلی داشته باشیم که بگه عمل واجبمون ملاک داره، یه دلیلی باشه که بگه عمل حراممون ملاک داره. چی میکنم؟ نه تعارض نمی کنم چون دارم یه ملاک داره. چی شد؟ آره اونو که فهمیدم، شما چی شدی؟ چی دستگاه که آب بدم خدمتون؟ خب انشالله که خیر. نه دلیل خاص نکنید، اصرار ما بر دلیل خاص یعنی دلیل اختصاصی، دلیل اختصاصی در برابر دلیل مطلق و دلیل عام، راه‌های بعدی که مطرح می‌کنیم. حالا از خیرش بگذرید دیگه، از خیرش بگذرید چون ممکنه دستگاه شما که مشکل دار نشود. برقی ندارید. بسیار خوب. خب حالا صدای ما میرسه دیگه، از خیلی راحتی من عقب جلوش نکنیم. سیار شما از اول بس بودید؟ گفتیم دیگه دنبال احرازیم. احراز میشه ثبوت یا اثبات؟ میشه اثبات دیگه. ناکنید عرض کردیم بحث اول این بود که آیا در این که یک موردی مورد اجتماع امر و نهی باشه لازمه که هر دو ملاک داشته باشن یا نه. تنبیه بعدی آخون این بود که از کجا ما احراز کنیم که ملاک دارن، تا ما بفهمیم این مسئله اجتماع امر و نهی هست یا مسئله اجتماع امر و نهی نیست. پس تنبیه بعدی مرحوم آخون در ارتباط با احراز دیگه، مقام اثبات دیگه. عرض کردم آخون مسیر اولی که مطرح میکنه اینه که دلیلی خاص، دلیل خاص یعنی دلیلی که دلالت کنه که مجمع در فرض اجتماع، مجمع در فرض اجتماع دارای ملاک است، چه ملاک مثلا وجوبی و هم ملاک تحریمی. این راه اول. راه دومی که مرحوم آخون مطرح میکنن عبارت باشه از این که دلیل ما به اطلاقه دلالت کنه بر ملاک. اما دلیل دال بر وجوب که به اطلاقه دلالت میکنه بر ملاک، دال بر حکم اقتضایی باشه نه حکم فعلی. پس دلیل به اطلاقه دال بر ملاک باشه، ولی دلالتش بر حکم دلالت بر حکم اقتضایی باشد نه دلالت بر حکم فعلی. خب اگر دلالت کنه دلیل ما بر حکم اقتضایی، ما گفتیم حکم اقتضایی با حکم فعلی تعارض بالفعل نداره. مثلا حکم اقتضایی میگه نماز اقتضاء وجوب رو داره، اما ممکنه به خاطر مانعی واجب نباشه، این میشه حکم اقتضایی. پس مرحوم آخون میفهمن هر وقت دلیلی دال بر حکم اقتضایی بود، یعنی نه فعلی، و اطلاق داشت، ما میتونیم به اطلاق دلیل این حکم اقتضایی تمسک کنیم و بگیم که این حکم حتی در فرض مجمع دارای ملاکه. آخون میگه این اطلاق گیری ضرورتی نداره ما جوازی باشیم، امتناعی هم باشیم، میتونیم از این اطلاق استفاده کنیم. چرا میتونیم استفاده کنیم؟ چون امتناعی میگه اون حکم مقابل فعلی نیست، نمیگه انشاء نشده، نمیگه اقتضاء حکم نیست. پس قائل به امتناع میگه که الان یکی از وجوب و حرمته. مثلا فرض کنید ما قائل به امتناعیم و تقدیم جانب نهی، درسته؟ فرض کنید قائل به امتناعیم و تقدیم جانب نه. قائل به امتناع و تقدیم جانب نه میگه چون این فعل متعلق تحریم است پس وجوب ندارد. اما وجوب چی نداره؟ وجوب فعلی نداره. وجوب اقتضایی داره. وجوب اقتضایی یعنی چی؟ یعنی لولا این حرمت غصب همین نماز واجب بود، لولا حرمت غصب. خب حالا یه دلیلی دلالت میکند بر وجوب صلات به صورت مطلق، چه در زمین غصبی و چه در غیر زمین غصبی، اما اون وجوب رو وجوب اقتضاییه. به عبارت دیگه ما فرض کنیم یه دلیلی داریم که عبارتش اینه همه افراد نماز اقتضاء وجوب رو دارند، به اطلاقه همه افراد نماز اقتضاء وجوب رو دارند. یه دلیل هم میاد میگه که اینجا چون غصب است حرام است و میدونیم این حرمت فعلی داره، پس دلیل حرام ما بر حرمت فعلی، دلیل واجب ما بر چی؟ بر وجوب اقتضایی دلالت میکنه. مرحوم آخون میفهمن ما به اطلاق دلیل واجب تمسک میکنیم و میگیم نماز در زمین غصبی دارای ملاکه. خب باید جوازی باشیم نه امتناعی هم باشیم میتونیم تمسک کنیم. پس ما حتی بنابر نظریه امتناع به اطلاق دلیل واجب میتونیم تمسک کنیم، اما اطلاق دلیل واجبی که حکم اقتضایی میگه، نه واجبی که حکم فعلی میگه. این حرف مرحوم آخوند. ممکنه، حالا ما در مثال میگیم دیگه، ممکنه حرام، یکی از دو دلیل باید اقتضایی باشن. خب اینجا ما دلیل خاص، یعنی دلیلی که اختصاصا بگه نماز در زمین غصبی دارای ملاکه، دلیل خاص نداشتیم. به چی تمسک کردیم؟ به اطلاق دلیل، حالا چه دلیل واجب چه دلیل حرام. ولی چرا تونستیم به اطلاق تمسک کنیم؟ چون یکی از این دو دلیل اقتضایی بود. این مسیر دوم. پس یا باید دلیل خاص داشته باشیم، یا اگر به اطلاق دلیل تمسک میکنیم باید اون اطلاق دلیل ما دال بر حکم اقتضایی باشه که بنابر امتناع بتونیم تمسک کنیم. حالا راه سوم همین. سومین مسیری که آخون میگن اینه که ما به اطلاق دلیل تمسک کنیم و قائل به جواز اجتماع امرو نهی باشه. پس قائل به جواز اجتماع امر و نهی حتی در فرضی که دو دلیل دال بر حکم فعلی هستن میتونه به اطلاق دو دلیل تمسک کنه. میگیم که تو از کجا میگی نماز در زمین غصبی ملاک داره؟ میگه خب اقم الصلاه که مطلقه دیگه. اقم الصلاه که مطلقه یعنی در هر فردی از افراد زمین تو میتونی نماز بخونی. خب یه فردش هم فرد غصبیه. خب این سه مسیری که آخون گفته. من بذارید یه جور دیگه همین سه مسیر رو براتون مطرح کنم و به سوالتون پرسم. آخون میگه که اگر اجتماعی باشید، یعنی قائل به جواز اجتماع امر نهی باشید، میتونید به دلیل خاص تمسک کنید اگه باشه، اگرم نباشه میتونید به اطلاق دلیل تمسک کنید تا بعد بفهمید اینجا مورد اجتماع امر و نهی هست یا نیست. اگه اجتماعید، دلیل خاص داشتید بر ملاک چه بهتر، نداشتید به اطلاق دلیل تمسک کنید. فرق نمی کنه اون دلیل دال بر حکم فعلی باشه یا دال بر حکم فعلی نباشه. پس اجتماعی ها میتونن به اطلاق دلیل علا ای حال تمسک کنن و بگن مجمع ما واجد دو ملاک است. اما امتناعی ها اگر دلیل خاصی وجود داشته باشه به دلیل خاص تمسک میکنن. اگه دلیل خاص نباشه به اطلاق دلیل امر یا نه زمانی میتونن تمسک کنن که دال بر حکم اقتضایی باشه. اما اگر دال بر حکم فعلی باشه دیگه به اطلاقش نمیتونن تمسک کنن. این کلام آخونده. پس اجتماعی ها به اطلاق دلیل علا ایحال میتونن تمسک کنن، امتناعی ها به اطلاق دلیل فقط در فرضی میتونن تمسک کنن که دال بر حکم اقتضایی باشه. اما اگر دوتا دلیل دال بر حکم فعلی باشه ما هم امتناعی باشیم میشه تمسک کرد؟ نمیشه تمسک کرد. چرا نمیشه تمسک کرد؟ چون تعارض میکنن، تساقط میکنن. چی میفهمید؟ نه ملاکه. خب مسقط تکلیف باشه، اینو دقت کنید، اگر شما قائل باشید که میتوان واجب را به قصد ملاک آورد هرچند امر نداره، بازم میتونه مسقط تکلیف باشه. بله دیگه، یعنی شما میتونید که چی میفهمید؟ آره اون قصد امر بحث دیگه است، ولی خدا آخون معتقد چیه؟ قصد ملاک کافیه. به این جهت عرض کردیم که میتونه مسقط تکلیف. نه، اگر شما شاهد و قرینه‌ای بر اقتضایی بودن داشتید که شاهد بود که وقتی میگن واجبه یعنی شأنیت وجوب داره، اقتضای وجوب داره، اگه قرینه‌ای داشتید به اطلاقش میتونید تمسک کنید. که اقتضایی باشه؟ نه، گاهی از اوقات قرینه‌ای تناسب و حکم و موضوع قرینه خارجیه. بله بر حکم اقتضایی. ما به لحاظ موضوع، به لحاظ متعلق، خیلی از مواقع قرینه داریم که این حکم حکم اقتضاییه نه حکم فعلی. درسته؟ چی؟ نه، ما به اطلاق دلیل عام تمسک میکنیم. مثلا اگر بگن تمام افراد صلات واجب است، ما از قرینه خارجی هم میدونیم که تمام افراد صلات واجب نیست. پس وقتی میگن تمام افراد صلات واجب است، منظور اینه که اقتضای وجوب داره. دارم مثال میزنم. مثلا یه دلیلی بیاد بگه تمام افراد صلات واجب است، ما هم که از خارج میدونیم تمام افراد صلات واجب نیست، پس اونی که از خارج میدونیم قرینه است که منظور از این که تمام افراد صلات واجب است یعنی اقتضای وجوب داره، شأنیت وجوب داره، اهلیت وجوب داره. آره، یه قرینه خارجی، مثال زدم دیگه، مثال فرضی بود. یعنی وقتی ما یه قرینه خارجیه داریم، بعد میگیم خب پس منظور از واجب یعنی اهلیت وجوب داره. این دلیل میتونه داله بر حکم اقتضایی باشه. تا به اینجا کلام آخون بود. مرحوم اصفهانی به آخون اشکال میکنه، اما به کجای کلام آخون اشکال میکنه؟ به اینجای کلام آخون اشکال میکنه که شما فرمودید اگر ما امتناعی باشیم و دو دلیل داله بر حکم فعلی باشه، دیگه ما نمیتونیم احراز ملاک بکنیم. پس اشکال مرحوم اصفهانی اینه که شما گفتید اگر ما امتناعی باشیم دو دلیل هم داله بر حکم فعلی باشند، دیگه ما نمیتونیم احراز ملاک بکنیم. حالا مرحوم اصفهانی میفهمد چرا بازم میتونیم احراز ملاک بکنیم. چجوری میتونیم احراز ملاک بکنیم؟ امتناعی که میگفت نمیشه هم واجب باشه هم حرام باشه، شما از کجا احراز ملاک کردید؟ مرحوم اصفهانی میفرمایند که قائل به امتناع میگه وجوب فعلی و حرمت فعلی نمیتونه داشته باشه. نتیجه آن که این دو دلیل به خاطر امتناع مدلول مطابقیشون از حجیت و اعتبار افتاد، اما ما به مدلول التزامیشون تمسک میکنیم. یه جور دیگه مطرح کنم، هر دلیلی که دال بر حکم الزامیست بالمطابقه میگه این بر تو واجب است، اما به التزام چی میگه؟ میگه این ملاک ملزم دارد. مگه ما نگفتیم احکام تابع مصالح و مفاسده؟ پس هر دلیل دو تا مدلول داره، یه مدلول مطابقی داره یه مدلول التزامی داره. مدلول مطابقی از صلات و واجبتون اینه که نماز واجبه. مدلول التزامیش چیه؟ مدلول التزامیش اینه که نماز مصلحت داره. قائل به امتناع میگه اونی که ساقط میشه و از اعتبار میفته واجبتونه، یعنی مدلول مطابقیه. چرا؟ چون بین واجب بودن و حرام بودن اجتماع ممکن نیست، پس واجب از اعتبار افتاد. اما مدلول التزامیش چی بود؟ مدلول التزامیش این بود که این مصلحت داره. مدلول التزامیش که به قوت خودش باقیه. چرا باقیه؟ چون تنافی نداره، منافات نداره که قائل به امتناع بگه هم نماز ملاک داره و هم قصد ملاک داره. اما یکی از این دو ملاک میتونه تأثیر در حکم داشته باشه. پس اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخون اینه که درست بنابر امتناع اطلاق از بین میره، ولی مدلول مطابقی از بین میره. ما برای این که این عمل واجد ملاکه میخوام به چی تمسک کنیم؟ میخوام به مدلول التزامی تمسک کنیم. پس ما به مدلول التزامی تمسک میکنیم و میگیم که کماکان واجد ملاکن. تکمیل کنم، پس به نظر مرحوم اصفهانی حتی قائل به امتناع در فرضی که دوتا دلیل دال بر حکم فعلی باشن میشه تمسک کرد و گفت که مجمع واجد دو ملاک است. این فرمایش مرحوم اصفهانی. نه، اصل ملاک، چون آخون میگه قائل به امتناع میگه یه دونه است دیگه، ملاک مؤثر هیچ وقت نمیتونه دوتا باشه، حتی بنابر جواز و حتی بنابر امتناع. حالا اصل ملاک که دیگه قدر متعقنش نکنید، اونی که آخون گفت باید واجد ملاک باشه نمیتونه ملاک مؤثر باشه، چون امتناعی که ملاک مؤثر نداره. خب ما به اون اشکالی نداریم، همین که ملاک داری که تعارض نمی کنه که ملاک داره واجد ملاک. فرمایش مرحوم اصفهانی روشن. به کلام مرحوم اصفهانی دوتا اشکال شده. یک اشکال، اشکال مبناییه به کلام مرحوم اصفهانی. افراد مختلف اشکال، آیه صدر هم گفته، بقیه هم آغازی ها هم مطرح کرده، و تا آغازی ها نه به عنوان اشکال بر اصفهانی زیاد مطرح کردن، این یه نفر مطرح نکرد. و اون اینه که این حرف شما بنابر اون مبنایی است که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نباشه، در حالی که میگن مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است. اگر مدلول مطابقی از اعتبار افتاد، مدلول التزامی هم از اعتبار میفته. این بحث رو آقایون عموماً در اول بحث تعارض یعنی تعادل و تراجیح مطرح میکنن. من دارم آدرس بحثش رو مطرح میکنم. اونجا که مرحوم آخوند بحث از این میکنن که آیا دو دلیل متعارض میتونن نفی ثالث بکنن یا نمیتونن نفی ثالث بکنن. در اونجا بحث اینه، یه دلیل اومده گفته این عمل واجب است، یه دلیل اومده گفته این عمل حرام است. تعارض دیگه، نمیشه هم واجب باشه هم حرام. ما میگیم وقتی تعارض کردن این دو دلیل از اعتبار افتادن، ولی دلیلی که میگوید واجب است و دلیلی که میگوید حرام است معن میگن مستحب نیست، درسته؟ پس این دو دلیل درسته که در بین خودشون تعارضه، اما بر یک امر اتفاق دارن و اون اتفاق اینه که این کار مستحب نیست. ما میتونیم به دو دلیل متعارض تمسک کنیم بگیم مطمئنا این کار مستحب نیست. تو ذیل اون بحث گفتن بحث نفی ثالث، آیا دلیلین متعارضین میتونن نفی ثالث بکنن یا نمیتونن. اونجا سخن این بود که اینکه مستحب نیست مدلول التزامیه، یعنی وقتی که یه عملی واجب باشه لازمش چیه؟ لازمش اینه که مستحب نباشه. پس مدلول التزامی نفی استحباب میکنه. حالا اگر ما گفتیم مدلول مطابقی وجوب و حرمت از اعتبار افتادن، آیا ما میتونیم به مدلول التزامیشون تمسک کنیم یا نمیتونیم؟ آقایونی که گفتن نفی ثالث نمیکنن، گفتن به جهت اینکه مدلول التزامی تابع مدلول مطابقیه. پس اولین اشکال به مرحوم اصفهانی اشکال مبنایی است. لعل مرحوم اصفهانی بگن که نه، من مدلول التزامی رو تابع مدلول مطابقی نمیدونم. اینو من فکر میکنم که در دو سال قبل بحثشو کردیم، مفصلم بحث کردیم. این پارسال بود؟ پارسال بسیار. این بحثم به چند عبارت مطرح شده. یکی تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت، گاهی وقتا به این عبارت میگن، گاهی وقتا میگن تبعیت، گاهی وقتا میگن که تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی بقائن، گاهی وقتا میگن بقائن، گاهی وقتا میگن در حجیت. هر دو یه بحثه، تعابیرشون فرق میکنه. میگن حدوثاً تابع، آیا بقائن هم تابع یا بقائن تابع نیست. گاهی وقتا میگن در اصل وجود تابع اما در حجیت هم تابع یا تابع نیست. من آدرسش هم عرض کردم اونجا مراجعه. خب این که اشکال مبنایی بود، اما یه نقض به مرحوم اصفهانی میکنن. اشکال دوم به کلام مرحوم اصفهانی، نقض میکنن به کلام مرحوم اصفهانی. میگن که اگه این حرف شما خلاصه درست باشه، ما باید در متعارضین درست حسابی هم حرف شما رو بزنیم. مثلا اگر یه دلیلی بیاد بگه سله، دلیل دیگری بیاد بگه لا تسله، سله وجوبی لا تسله تحریمی، درسته؟ خب ما باید طبق مبنای شما بگیم هم وجوب نماز ملاک داره و هم حرمت نماز ملاک داره. چرا؟ چون سله و لا تسله در مدلول مطابقی با هم تنافی دارن، در مدلول التزامی که تنافی ندارن. پس شما یه مرحوم اصفهانی باید قائل باشید حتی در موارد تعارض دوتا ملاک وجود داره، چون دلیلی که میگوید سله به دلالت مطابقی میگه نماز واجبه، به دلالت التزامی چی میگه؟ میگه مصلحت داره. دلیلی هم که میگه لا تسله به دلالت مطابقی میگه نماز حرامه، به دلالت التزامی میگه مفسده داره. خب پس شما در موارد تعارض هم باید بگید که نه، ما دو تا ملاک داریم. نه ایشون گفت مدلول مطابقی التزامی. خب سله ولا تو سله اینا به لازم مدلول مطابقی با هم تعارض دارن، ولی خب مدلول التزامیشون به قوت باقی باشه. ایشون اجازه گرفتن صحبت کنن. از اینا نیست، یعنی از دو دلیل سله ولا تو سله نیست. چرا نیست؟ حتی آمین من وجه، حتی آمین من وجه نفرمایید، حتی آمین من وجه هم نیست یا مراد جدی نیست؟ نه مقتضی نداره رو ما نمیدونیم. شما میخواد بگید سله ولا تو سله، ما یقین داریم یکی از مولا صادر نشده، اینو میخواد بگید، درسته؟ ما میخوام بگیم حتی در آمین من وجه هم اینو دارید، نمیتونید اینو بگید. این یک اشکال. اشکال دوم، سله ولا تو سله تعارض داره معنیش نیست که صادر نیست، ممکنه تقیتا یکیش صادر شده باشه. شما میدونید میتونید یقینا بگید یکیش از معصوم صادر نشده؟ نمیتونید بگید، ممکنه امام تقیتا گفته باشه. خب تقیتا گفته چیشو امام تقیه گفته؟ مدلول مطابقیشو تقیه گفته. اما مدلول التزامیش چی؟ پس شما نمیتونید بگید ما در سله ولا تو سله یقینا یکیشو معصوم نگفته، ممکنه معصوم تقیتا گفته باشه، یعنی جهت صدورش جدی نباشه. بفهم چرا در نه عرض کردم نکنید مصلحت و مفسده واجد بودن دو ملاک، نه دو ملاک مؤثر در حکم فعلی. این محل بحث نبود، آقا سوال کردن من اون گفتم منظور از واجد بودن دو ملاک یعنی واجد بودن دو ملاکی که لولا المانع تأثیر در حکم فعلی داشته باشه، ولی اون بنابر امتناع که اصلا معنا نمیده، نمیتونیم خودش معیار باشه. چرا تعارض؟ مدلول التزامی چرا تعارض کنه؟ خب یه فعل هم مصلحت دارم و اسمه ما اکبر من نفعه، ما هم اسم داره هم نفع داره. این هم های زرعی گفت ها قانع کننده نبود، پس توجه داشتید که ایشون گفتن. بسیار خب، این اشکالی است که به مرحوم اصفهانی است. مرحوم آقا زیا متفتن به این اشکال بوده، بعد اومده این اشکال رو جواب بده. پس مرحوم آقا زیا میخواد بگید که ما میتونیم بگیم که در اون موارد تمسک به مدلول التزامی میکنیم و نقض به موارد تعارض هم نمیشه. آقا زیا میخواد نقض به موارد تعارض رو نفع کنه. ایشون چی میگن؟ دقت کنید آزیه چی میفهمن. ایشون میگن که وقتی که دلیل اومد گفت سله، ما یه حکم فهمیدیم وجوب صلاته، درسته؟ امر به شیء مقتضی نهی از ضده، پس یه حکم وجوب صلات است، یک حکم حرمت ترک صلات. دلیل لا تسلم دو تا مدلول داره، یه مدلولش حرمت صلات است، یه مدلولش وجوب ترک صلات است. پس ما دو دلیل داریم و چهار حکم. دو دلیل داریم و چهار حکم. مرحوم آزیا میفهمن خب هر حکمی هم یه مدلول التزامی داره، پس سله یعنی نماز واجب است و نماز مصلحت ملزمه دارد. سله دلالت میکند بر حرمت ترک صلات و اینکه ترک صلات مفسده ملزمه دارد، درسته؟ لا تسلم همینطور. خب ایشون میگه مدلول التزامی هم که با هم تعارض کرد. شما گفتید که مدلول مطابقی تعارض کرد ساقط شد، ما اثبات کردیم مدلول التزامی هم تعارض کرد. خب مدلول التزامی هم تعارض کرد و ساقط شد. چجوری مدلول التزامی تعارض کرد؟ چون ما از امر به صلات حرمت ترک هم فهمیدیم، پس ترک صلات میشه چی؟ ترک صلات مفسده ملزمه داره. اگه ترک صلات مفسده ملزمه داره، لا تسله چی میگه؟ میگه ترک صلات مفسده نداره. اون میگه ترک صلات مفسده داره، این میگه ترک صلات مفسده نداره. خب بین اینها میشه تضاد و تعارض. پس هم مدلولهای مطابقی به خاطر تعارض ساقط شد، هم مدلولهای التزامی. یه لحظه، پس هر دو ساقط شد. حالا که هر دو ساقط شد، در موارد تعارض ما به جهت سقوط مدلول مطابقی و مدلول التزامی نمیتونیم بگیم که هر دو ملاک دارن. اما در بحث اجتماع امر و نهی چی؟ بحث اجتماع امر و نهی که همچی چیزی نیست. اون میگه سله، این میگه لا تقسم، نمیگه سله ولا تو سله. در سله ولا تو سله این مشکل پیش میومد که تعارض بود، ولی در سله ولا تقسم که این مشکل پیش نمیاد. پس در سله ولا تقسم ما میتونیم بگیم مدلولهای مطابقی تعارض کردن و تساقط کردن، درسته؟ اما مدلول التزامی که تعارض نکردن، ما به مدلول التزامی تمسک میکنیم. اما در ارتباط با سله ولا تسله، هم مدلول مطابقی تعارض میکنه، هم مدلول التزامی تعارض میکنه. پس دیدید نقض شما به مرحوم اصفهانی وارد نیست. حالا ایشون در مقام دفاع از اصفهانی نیست، میخوام بگم دفاع از کلامه، ولی ما اینطوری ترتیب بندیم. روشن شد فرمایش آزیا؟ ایشون گفت پس فارق بین تعارض و اجتماع امر و نهی وجود داره، که در تعارض نمیگیم هر دو ملاک دارن، ولی در اجتماع امر و نهی میگیم هر دو ملاک دارن. این کلام آغازی. چرا الان مبنون؟ مقتضی نهی از ضد امر رو که همه قبول دارن، اون ضد خاص بود محل بحث. امر به شی مقتضی نهی از ضد آن مخالف داشت؟ وجوب شرعی، وجوب عقلی که بحث نبود. اختلاف در این بود که اقتضاء یا عینیته. ضد عام، ضد خاص بحث بود. در این بود که اون اقتضاء یا عینیت یا التزام. سه تا نظر مرحوم آخوند. معاصر یعنی کی؟ یعنی المجز. ولی خب عموماً آقایان قبول داشتن امر به شی. یعنی نکنید اصلا شیب بحث اینطوری بود، میگفتن خب ضد عام که محل بحث نیست، ضد خاص محل بحث. بله. حالا شما قریب العهدید به حلقات. خب حالا فرمایش آغازی اشکال مهمتر ازی داره، نوبت به این اشکال نمیرسه، اشکالش مهمتره. ولی خب دیگه آغازی هاست تقریب قشنگی میکنه دیگه، دقیق تو هست. بسیار خب، اجازه میدید من اشکال بر آغازی ها رو بگم که دیگه به فردا نیفته یا نه؟ بسیار خوب. چی میفهمی؟ وقت هست. اشکال به مرحوم آغازی ها اینه که امر به شی مقتضی نهی از ضده اصلا یه حکم تبعیه. این مسئله رو قبلا هم گفتن که آیا احکام تبعی واجد ملاکن یا واجد ملاک نیستن. یادتونه گفتن نهی تبعی موجب بطلان نمیشه، موجب فساد نمیشه، چون نهی های تبعی خودشون ملاک ندارن. پس ولو این که ما امر بشه مقتضی نهی از ضد را هم بپذیریم، اما نهی که به مقتضای امر بشه هست، این نهی خودش دلیل بر مبغوضیت و مفسده نیست. اینا نهیای طبعی هست و در اونجا هم مطرح شد که نهی طبعی اصلا خودش موجب مبغوضیت نمیشه، پس مدلول التزامی نداره. این مطلبی که عرض میکنم قشنگ مرحوم آخوند بحث کردید تو امر به شی مقتضی نهی از ضد، اونجایی که از ثمره بحث کرد، اونجایی که از ثمره بحث کرد، ایشون گفت این نهی نهی است که شاید تعبیرش این بود دلالت بر حزازت نمیکنه، دلالت بر مبغوضیت نمیکنه. پس یه جور دیگه بگم، جناب آغازی ها امر به شی مقتضی نهی از ضد مدلول التزامی نداره، چون اون تابع مصالح و مفاسد نیست. مثل وجوب غیری است، اینم یه حرمت غیری است، حرمت مقدمی است، و چون حرمت غیری و مقدمی است به خاطر این هیچ حزوزت و منقصه این نیست، پس اون مدلول التزامی نداره تا این مدلول های التزامی با هم دیگه تعارض کنن. پس دفاع شما از مرحوم اصفهانی دفاع تامی نبود. من تو پرانتز عرض کنم، بخشید یادم میره، تو پرانتز بگم تعبیر به نهی طبعی که میکنیم، چون ما اصلی و طبعی رو یه جور دیگه معنا کردیم کلن آقایون، این مسامحه در تعبیر دیگه، نگید آقا اونجا طبعی رو یه چیزی گفتید اینجا یه چیز دیگه میگید. منظورمون اینه که اون نهی که ما از امر به شی مقتضی نهی از ضد میفهمیم دال بر مفسده نیست، پس به تعبیر دیگه مدلول التزامی نداره تا این مدلول التزامی با هم دیگه تنافی داشته باشه. ضد عام هم اگر مسلک اقتضا باشه همینه، اگر مسلک عینیت باشه اصلا دوتا حکم نیست. نکنید یا مسلک اقتضا بود یا عینیت بود یا تلازم بود، اگر مسلک عینیت باشه پس دو حکم نیست اصلا که دوتا مدلول التزامی باشه، اگه اقتضا و تلازم هم باشه بازم همینه. آره. بازم همینه که دال بر مفسده نیست، حزازت نمیفهم، چون گفتن نهی طبعیه دیگه، نهی اصلی نیست. نه دیگه، در نهی های طبعی گفتن این چنینه، در نهی اصلی هم غیر از اینه. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.